درس اصول 15.7.87
بسم الله الرحمن الرحيم من به نستعين انه خير ناصر رحيم. بحث ما در مورد مفهوم غایت بود، این باید یک مروری کنیم به بحث‌های سال گذشته در مورد ضابطه دلالت یک جمله بر مفهوم. گفتیم مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در واقع دو تا ضابطه اصلی برای مفهوم شرط قائله. یه ضابطه سومی که مصداقش رو قبول ندارن اونو بحث میکنن. یکی این هست که ضابطه اول دو تا رکن داره. رکن اول این که جمله داله بر نسبت توقفیه باشه. رکن دوم این هست که جمله موقوفش سنخ الحکم باشه، اون حکمی که متوقف است بر شی دیگه سنخ الحکم باشه. طبیعی حکم به معنای حکمی که هیچ قید و شرطی نداره باشه. این شکل ما توضیح دادیم که نسبت توقفیه در واقع یک نسبت ترکیبی است، یک نسبت مزدوج هست از یک نسبت ایجابی به یک نسبت سلبی، و به اعتبار اون نسبت سلبیش مفهوم استفاده میشه. و در واقع روح دلالت مفهوم با توجه به رکن دومی که طبیعی حکم هست به اینجا برمیگرده. وقتی طبیعی حکم محمول ما هست و قضیه ما دال بر نسبت توقفیه که نسبت سالبه است، یعنی نسبت سالبه رو هم در خودش داره، سلب یک طبیعی به سلب جمعی افراد هست، مفهوم یعنی همین. ما در واقع فرض کنید حالا مورد صریحش رو با جمله اسمی اگر بیان کنیم، مثلا بگیم یتوقف و وجوب الاکرام علی مجیء زیدن. این جمله اذا جاء زیدون وجب اکرامه رو اگر تبدیل کنیم به جمله اسمیه، یتوقف و وجوب الاکرام علی مجیء زیدن. این یتوقف و وجوب الاکرام، یتوقف یعنی چی؟ یعنی اذا لم یجیء زیدون لم یتحقق وجوب الاکرام. وجوب الاکرام که یک طبیعت کلی است، در فرض عدم مجیء زید تحقق پیدا نمی‌کنه. طبیعت که تحقق پیدا نکرد یعنی چی؟ یعنی که هیچ فردی از افرادش تحقق پیدا نمی‌کنه، چون اگر فردی از اونها تحقق پیدا کرد قهرن طبیعت تحقق پیدا کرده. و اون نکته عقلی که طبیعت با انتفاع جمعی افراد منتفی میشه، سر دلالتش بر مفهوم هست که تو لابلای فرمایش خود مرحوم صدرم به این مطلب اشاره شده که اون جنبه سالبه نسبت توقفیه هست که دلالت بر مفهوم داره.
شدت توی عبارت نسبت توقفیه
مفاده انحصار اشراف
کرده، درسته؟
بله، نسبت توقفیه همون انحصار چیز دیگری نیست. این یا خود مفهوم اصالت ما این قلط قلط های سابق میکردیم که این ملازم مفهوم نیست، خود مفهوم هست، اونو خیلی نمیخوایم روش چیز کنیم. میشه مثلا گفت که مفهوم عبارت از انتفاع جمعی افراده، انتفاع جمعی افراد لازمه انتفاع طبیعته نه خود طبیعت. اون اشکالی که سابق میکردیم اینجور میشه دفع کرد، ولی به هر حال چندان این جهتش مهم نیست که بحث کنیم که این منات خودش مفهوم هست یا چیزی هست که لازمش مفهومه. خب این رکن اول بود با توضیحی که تو جلسه قبلم اشاره بهش کردیم.
این منات اول. منات دومی که مرحوم آقای صدر مطرح کردن اون منات این هست که اگر اون نسبتی که در جمله اون اصطلاح طرف نسبت ما حکم به شکل طبیعی به شکل استقراقی باشه به شکل استقراقی باشه مثلا جزا تو جمله جزا اگر جزای ما تمام افراد حکم باشه ما میگیم اگر زید بیاید تمام افراد وجوب اکرام تحقق پیدا میکنند خب اگر قرار باشه با نیامدن زید هم یک وجوب اکرامی باشه با این مطلب ناسازگاره که تمام افراد وجوب اکرام با آمدن زید تحقق پیدا کنند خب دیگه ایشون میفرماید هیچ قید دیگه هم اینجا لازم نیست که ما زنیمش بکنیم همین مقدار کافی هست که جزای ما تمام افراد باشه نسبت هم نسبت توقفیه نباشه نسبت ایجابیه بفرمایید نسبت استلزامیه بفرمایید هر جور تعبیر بکنید یعنی با آمدن شرط جزا تحقق پیدا میکنه همون مفهوم ایجابی که در نسبت های شرطیه وجود داره که اگه شرط بیاد جزا میاد اگه قرار باشه جزا تمام افراد طبیعت باشه و لازمش مفهومه دیگه لازم عقلیش این هست که با نیامدن شرط جلا تحقق نداشته باشه و الا خلفه خب مطلب خاصی هم نده درست هم ما در واقع یه ضابطه دیگه ای مرحوم آقای هاشمی در حاشیه وقوس طرح کردن یه ضابطه ای هم ما عرض می کردیم به نظرم این ضابطه ها با این ضابطه دوم ملازم هستن حالا عرض می کنم مرحوم آقای آقای هاشمی ایشون اللهم ارحمه حیا و میتا آقای هاشمی ایشون می فرماین که ما گاهی اوقات محور کلام و نقطه اتکای کلام شرط است یه موقع این نقطه اتکای کلام جزاست یه موقعی هست که نه جمله شرطیه رو اگر بخوایم یک جمله حملیه تبدیلش کنیم و معناش کنیم شرط ما به منزله موضوع قرار میگیره فرض کنید میگیم که مجیء و زیدن سببون لوجوب الاکرام این شکلی یه موقعی نه جمله جزا جمله جزا عرض کنم خدمت شما موضوع میشه که نه این جمله مجیء و زیدن سببون لوجوب الاکرام رو برگردونیم یه جاش اون شکلی میگیم میگیم وجوب الاکرام متحققون به سبب المجیء وجوب الاکرام که کنه موضوع قضیه یک موقع شرط است یه موقعی موضوع قضیه جزاست واقعا اون چیزی که در مقام لب در عالم حقیقت موضوع هست شرط یه موقعی موضوع جزاست ایشون میگه اگر موضوع جزا باشه مفهوم داله بر مفهومه نکته قضیه رو این نکتهی که ذکر میکنه اون نکته سبب میشه که بگیم این ضابطه ایشون در واقع یک نوع تفسیر هست یک ملازم میشه با همون ضابطه دوم شایسته ایشون یه نکتهی رو متعرض میشه که نکته خوبی هم هست که کلام محمود صدر هم اصلش وجود داره که توی بحثام بهش خواهیم پرداخت اون اینه که در حالا من به یه مثال دیگه مطلب رو بگم اگر ما گفتیم العالم و واجب الاکرام یه موضوع داریم عالمه یه محمول داریم واجب الاکرام این عالم ظاهر اطلاق قضیه این هست که عالم به نحو استقراقی باشه. عالم یعنی همه افراد عالم، یعنی کل عالمه. انحلال به جمعی افراد هست، ولی واجب الاکرام نه اینکه العالم واجب الاکرام یعنی تمام افراد وجوب اکرام رفته رو عالم. در جزا به نحو صرف الوجود هست، در محمول، حالا جزا تعبیر کردم اینجوری تعبیر رو بکنم، در محمول به نحو صرف الوجوده، در موضوع به نحو مطلق الوجوده، وجود ساری بفرمایید. این ظاهر قضایا این شکلیه. حالا چرا این شکلیه اونو فعلا کار نداره. ظاهر قضایا این هست که جزا به نحو محمول به نحو مطلق الوجود نیست، به نحو صرف الوجوده. شرط و موضوع به نحو صرف مطلق الوجود. خب لازم این مطلب همین مطلب هست. اگر جزا به منزله موضوع باشه وجود ساری میشه، یعنی کنه تمام افراد جزا با تحقق شرط باید تحقق پیدا کرده باشه. این یک ضابطه اثباتی هست برای ضابطه شیخ صدر. یعنی کلام آقای هاشمی در واقع توضیحی میشه برای کلام شیخ صدر. ایشون البته به عنوان یک ضابطه دیگری اصلا این رو بخواد مطرح کنه و توی اون هم برای ضابطه اول، یعنی در ادامه بحثی که ایشون در مورد اون ضابطه اول شیخ صدر کردن این رو آورده، در حالی که این در واقع روحش بازگشت به ضابطه دومشون هست. یعنی لازمه این که جزا به منزله موضوع باشه در لب، این هست که جزا وجود ساری و مطلق وجود حکم باشه، که لازمش مفهوم هست به همون بیانی که به کلام شیخ صدر آمده. خب البته میگم اون ضابطه عین اون نیست، ولی در واقع یک نوع تبیین اثباتی قضیه است که برای اینکه بفهمیم که جزا به نحو مطلق الوجود هست، چه شکلی بفهمیم؟ ضابطش اینه که ببینیم آیا جزا لبن به منزله موضوع یا لبن به منزله محمول.
میشه اتفاقا متقابلا ضابطه
شیخ صدر ضابطه اثباتی این ضابطه؟ نه، شیخ صدر ضابطه اثباتی نیست، ضابطه ثبوتیه. یعنی میگه اگر جزا به نحو مطلق الوجود باشد مفهوم داره، ولی کجا چجوری ما میفهمیم که جزا مطلق الوجود
داره؟ اگر در مقام ثبوت موضوع ما هم جمعه جزاییه باشه، در مقام اثبات دلیل ما بر این که موضوع همونه منحصره اینه که تمام افراد شرط شده. این
تقریبه بله تعمالی بفهمید. اما یک ضابطه دیگری ما عرض میکردیم که من تصور میکنم ضابطه ایم که ما عرض میکردیم باز یک ضابطه اثباتی هست برای همین ضابطه دوم شیخ صدر. ما اینجور عرض میکردیم، گفتیم که آقایون تو مثلا جمله شرطیه تعبیر میکنن که مفهوم لازمه اطلاق جمله شرطیه و در مقام بیان بودن هست. ما اینجا اشکال میکردیم که باید دید متکلم در مقام بیان چیست. کلمه در مقام بیان بودن یک لفظ مجملیه، خودش خیلی روشن نمیکنه. یه موقعی متکلم در مقام بیان موارد شرطه، یک موقعی متکلم در مقام بیان موارد جزاست، یک موقعی متکلم در مقام بیان ملازمه بین شرط و جزاست. اگر حالا ما نهایتاً همین اختیارمون این بود که تعیین کننده این که در مقام بیان کدوم یک از این هاست خصوصیات موردی هست، کلن وزن نشده بر هیچ یک از این خصوصیات. حالا با مثال های موردی این رابطه رو یه بار توضیح بدم. یه موقعی میاد سوال میکنم، میگه متى یجب و اکرام و زیده، میگه اذا جاء زیدون. اینجا سوال از این نیست که یک صورت از صورتهایی که اکرام زید واجب است رو بیان کنید. متى یجب ظاهرش این هست که از جمیع موارد وجوب اکرام زید سوال کرده. وقتی میگیم اذا جاء زیدون وجب اکرامو، ازش مفهوم استفاده میشه. این یک صورت که در مقام بیان موارد جزا است. یه موقع هست در مقام بیان موارد شرطه، میگیم که اذا جاء زیدون فما زان نصنع فما یجب علی. اینجا در مقام بیان موارد احکام مترتبه بر شرط است. اینجا یه مفهوم استفاده میشه غیر از این مفهومی که آیون قائل هستن. اون این هست که در ظرف آمدن زید غیر از وجوب اکرام واجب دیگری تحقق نداره. تمام الواجب اکرام و زید است. یه چیز دیگه است غیر از مفهومی که آیون قائل هستن. اتفاقا این، حالا این نکته رو بگم، این ظهوری هست که در حمل مطلق بر مقید مهمه. یا چیزتون داشته باشید، در حمل مطلق بر مقید این ظهور سبب میشه که ما مجبور بشیم مطلق بر مقید حمل کنیم. ظهور قضیه در این که تمام الواجب مطلق است یا تمام الواجب مقید است، این ظهور منشأ حمل مطلق بر مقید میشه که حالا نمیخوام اون بحث رو اینجا دنبال کنم. این یه ظهور دیگه است، این یک مفهوم دیگه است، یعنی یک مفاد سلبی دیگه است که ربطی به مفهوم نداره، مفهوم اصطلاحی نداره. یه موقعی هست نه در مقام بیان شرط، موارد شرط، نه در موارد جزاست. فرض کن سوال میکنه آیا در روز جمعه غسل واجبه؟ میگم بله در روز جمعه غسل واجبه. نمیخوام تمام احکام روز جمعه رو بیان کنم که فقط غسل واجبی چی دیگه واجب نیست. نمیخوام فقط موارد وجوب غسل رو بگم که بگیم فقط در روز جمعه واجبه، هیچ عامل دیگه‌ای برای وجوب غسل وجود نداره یا استحباب غسل وجود نداره. در این مقام نیست. میخوایم ببینیم آیا این ملازمه بین آمدن روز جمعه و استحباب غسل هست یا نیست. در مقام نفس الملازمه است لا اکثر. خب اینجا هیچ مفهوم، نه مفهوم از ناحیه تمام الواجب بودن جزا استفاده میشه، نه مفهوم معنی اصطلاحی که باز اینم تعیین کنندهش خصوصیات مقام هست و امثال اینها. به خصوص در مستحبات غالبا این شکلیه، غالبا در مستحبات این شکلیه که حالا تو اون بحث حمل مطلق و مقید هم فل جمله تأثیر میگذاره در اینکه در مستحبات ما حمل مطلق و مقید نکنیم. این حالا بحثی داره که نمیخوام وارد اون بحث بشم. خب این ضابطه هم که ما عرض کردیم، اون صورتی که داله بر مفهوم بود، توجه میفرمایید روحن بازگشت به این میکرد که به قرائن خصوصیات مقامیه ما میفهمیم متکلم در مقام بیان موارد جزاست. موارد جزا یعنی چی؟ یعنی جزا به نحو جمعی افرادش رو میخواد بیان کنه. جزا این در واقع یک نوع ملازم هست با همون بیانی که من و شهید صدر ذکر کرده و ما عرض میکردیم خیلی وقتا که مفهوم جملات داره از این سنخ هست، چون متکلم در مقام بیان موارد جزا است و اونم به خصوصیات مورد وابسته هست. یه جوری یه صورت دیگه رو هم ما ذکر میکردیم که جمله مفهوم داره، اون عرض کنم خدمت شما، فرض کنید میاد سوال میکنه که ما حکم و اکرام و زید، اکرام و زید چه حکمی داره؟ میگیم اذا جاء زیدون وجب الاکرام. در مقام بیان تمام موارد وجوب اکرام نیست، غیر از اون ضابط هست. سوال این میکنه که حالا مثالی که تو پارسال زیاد میزدم بحث اون روایت بختوج بود، بختوج یک نبیذ خاصی هست، نوع شراب میپخته میگن، یک شراب پخته. سوال این هست که سألت ابو عبدالله علیه السلام عن البختج قال انقال صاحبه انه طبخ على الصلص فاشرب. گفت سوال کرده از اینکه بختج حکمش چیه. گفتیم اگر صاحبش گفتش که این سلسان شده خوردنش اشکال نداره. خب برای اینکه سوال سائل پاسخ داده بشه باید مفهوم داشته باشه، چون اگر مفهوم نداشته باشه این جمله تمام سوال سائل پاسخ داده نشده. ظهور جواب در اینکه تمام سوال میخواهد جواب داده شود اقتضا میکند که قسمتی از پاسخ به منطوق و قسمتی از پاسخ به مفهوم باشد، که خود این مفهوم استفاده میشه. خیلی وقت این لابطه دوم هم خیلی شایعه تو روایات، کسی دقت کنه تو روایات میبینه که این لابطه هم کثیر ما به این شکل هست. خب این لابطه هایی که ما ذکر کردیم، این لابطه ها حالا چه برگشت بکنه به لابطه شهید سر چه برگشت نکنه، ما عرضمون این بود که در قضایا مفاد وضعیه، مثلا جمله شرطیه نیست، به خصوصیات مورد بستگی داره، مفاد وضعیشون اینها نیست. مفاد وضعی همون مثلا اصل نسبت، حتی جمله شرطیه رو میگفتیم مثل توقفیه، ما نمیفهمیم از جمله شرطیه. بله ممکنه یه جایی حتی همین نسبت توقفیه هم به خاطر خصوصیات مورد، یعنی لحن کلام با تکیه بر کلام، سوال سائل و امثال اینها، مراد از اون جنبه سلبی هم از جمله فهمیده بشه، ولی اونا خارج از وضع لفظی جمله شرطیه هست. یکی این ضابطه‌ای که ما گفتیم تقریبا واضح هست که ما تو این ضابطه ها، این ضابطه ها در مورد غایت پیاده نمیشه. ضابطه دوم شهید صدر هم در مورد غایت پیاده نمیشه، واضحه، چون هیچ وجهی نداره که مقیای ما، حکم مقیای ما طبیعت به نحو مطلق الوجود باشه. هیچ وجهی نداره که وقتی میگیم که وجب الصلات مثلا الاللیل، وجب الصوم الاللیل، این وجوب مراد تمام افراد وجوب صوم رو بخواد بیان کنه، نفسه اون که در مقام بیان تمام بودن که وضعاً بگیم داله بر او هست، اون روشن هست که هیچ وجه خاصی نداره. اونی که عمدتاً مطرح هست که در بحث غایت باید مطرح بشه، ضابطه اول شهید صدر، که ضابطه درستی هم هست، اون ضابطه اول شهید صدر باید ببینیم در بحث غایت تطبیق میشه یا تطبیق نمیشه، که ضابطه اول شهید صدر دو تا رکن داشت. رکن اول اینکه نسبت توقفیه باشه، که ما عرض میکردیم روح نسبت توقفیه، نکته اصلی نسبت توقفیه بحث مفهوم سلبی هست که تو جمله خوابیده. ما در مورد غایت هم باید ببینیم آیا غایت مفهوم سلبی داره یا نداره. اون مفهوم سلبی که در نسبه توقفیه هست، اون مفهوم سلبی هم تو غایت هست یا نیست. رکن دومش که بحث سنخ الحکم و امثال این ها هست، اونم باید بحث کنیم. حالا بحثش رو ترک. اینجا در بحث غایت بعضی گفتن که غایت مفهوم است، بعضی گفتن غایت مفهوم نداره، بعضی تفصیل قائل شدن به اینه اینکه غایت حکم باشه یا غایت موضوع باشه. گفتن اگر غایت حکم باشه مفهوم داره، ولی اگر غایت موضوع باشه مفهوم نداره. مرحوم شهید صدر در اینجا تقسیم بندی که کرده، چهار قسم کرده غایت رو، که خیلی چیز خوبی هم هست این تقسیم بندی، این بحث مؤثره. ایشون میگه که گاهی اوقات غایت موضوع هست، گاهی اوقات غایت متعلق حکم هست، گاهی اوقات غایت خود حکم هست که حکم با لفظ اون دال بر حکم یک مفهوم حرفیه. قسم چهارم هم اونجایی که غایت حکم هست و حکم جمله هم با مفهوم اسمی رسونده شده باشه. حالا یکی یکی این چهار قسم رو توضیح بدم و بعد ببینیم چیزی باید بحث کرد. این نکته رو من اول عرض بکنم، یه دوتا اصطلاح هست قبلا هم گفتم ولی تکرارش هم بد نیست. یه اصطلاحی مرحوم ناینی داره که این اصطلاح متفاوت هست از اصطلاح قوم، با اصطلاح قوم متفاوته، ولی مانعی نداره این اصطلاح به کار بردنش و کلام شهید صدر برای مبنای این اصطلاح هست. این جمله رو توجه بفرمایید. اگر گفتیم المستطیع یحج، المستطیع وجب علیه الحج، ما یه مستطیع داریم یه حج داریم. مرحوم نائینی مستطیع رو موضوع حکم میداند، یه مستطیع موضوع حکم هست و اون حج رو هم متعلق الحکم میداند. متعلق موضوع رو اینجور معنا میکنه، میگه موضوع حکم آن چیزی است که مفروغ الوجود فرض شده، مفروض الوجود هست و بر فرض تحققش حکم فعلی میشه. شرایط وجود، اون چیزهایی که دخالت داره در اصل تحقق وجود، اگر استطاعت نباشد اصلا وجوب نیست، باید استطاعت خارجاً تحقق پیدا کند تا جعل وجوب حج به فعلیت برسه و به تعبیر مرحوم ناینی به مرحله مجعول برسه. ولی اون حجی که متعلق وجوب هست، اون خارجیتش و تحقق خارجیش او دخالت نداره در ثبوت حکم، اصلا خارجیتش مسقط حکمه، حکم برای ایجاد خارجیش هست، نه اینکه بعد از اینکه اون حج خارجیت پیدا کرد تازه وجوب بیاد. نه، متعلق حکم چیزی هست که مفروغ الوجود نیست، حکم در پی تحققشه. این اصطلاح مرحوم ناینی در کلمات قوم. اون چیزی که مرحوم ناینی متعلق الوجود تعبیر میکنه خیلی وقتا همون رو موضوع تعبیر کردن به اعتبار همون معنای منطقی موضوع، چون میتوانیم حج رو موضوع قرار بدیم، وجوب رو که حکم هست محمولش قرار بدیم، میگیم الحج واجب، الحج واجب، به اعتبار اینکه الحج واجب اطلاق میشه حج رو موضوع تعبیر میکنن. و این خلط بین این دو تا اصطلاح خیلی وقتا منشأ یه سری چیزهایی شده. گاهی اوقات مثلا من شام دوستین دیدم صحبت که میکنه به اصطلاح قوم بحث کرده، گاهی اوقات من اون اینا سن اشکال کرده، اشکالاتش روی مبنای دیگه است. این خلط اصطلاحات باید نشه. البته تفکیک بین این دو قسم تفکیک خوبیه که من ناینی تفکیک کردم. به هر حال دو تا باید از هم جدا بشه. اون چیزی که مفروغ الوجود هست و با خارجیت یافتنش و با تحقق خارجیش حکم تازه میاد، و اون چیزی که نه، حکم متوقف بر تحقق خارجی اون نیست و تحقق خارجیش غایت حکمه، هدف حکمه، حکم میخواد اون رو خارجاً محقق بشه. مرحوم آقای صدر اینجا همین میگه، یه موقع شما میگید که فقسلوا وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، این الالمرافق قید چیه؟ قید وجوه و قید ایدیه. دست مفروغ الوجوده، میگه این دستی که مفروغ الوجود هست اینو بشورید، رو بشورید. دستی که تا مرفقه، اون قید موضوع حکم هست که ایدی موضوع حکم ماست. ولی یه موقعی اون متعلق حکم ما، اون مثلا اگر گفتیم غسل ما به یه حالت خاصیه، اغسلو به صابون، به صابون قید مثلا غسل، کیفیت غسل رو قید او اگر باشه. یا مثلا مثالی که ایشون میزنه، میگه که صم اللیل، صم یعنی امساک از مفطرات، میگه امساک از مفطراتی که تا شب هست، این امساک تا شب این واجبه، یعنی قید اون امساک، اون قید صوم که متعلق به وجود داره. نه موضوع نداره اینجا اصلا دیگه، علی المکلف حالا اونش میشه، یعنی اینجا که نمیخوام حالا امکان، اما به هر حال این مربوط متعلقه دیگه. تو جمله مصرحا ممکنه نباشه، ولی خارجاً به هر حال باید مکلفی باشه دیگه، شرایط عامه تکلیف عقلی داشته باشه، اون همه شرایط چیز هست دیگه، انسانی وجود داشته باشه، عاقل باشه، بالغ باشه، اون شرایط عامه تکلیف همیشه هست. خب اینم دو قسم. قسم سوم اونجایی که قید برای نفس حکم هست. مثال خوبی میزنه ایشون، میگه صم حتی تصبح شیخا، روزه بگیر تا پیر مرد بشی، تا پیر مرد بشی، پیر مرد شدن غایت وجوب صم، نه اینکه تا پیر مرد شدن هی امساک کن، امساک تا پیر مرد شدن رو نمیخواد بیان کنه، میخواد بگه غایت وجوب، این وجوب صومی که ما به شما گفتیم، این وجوب صوم تا زمان پیر مرد شدنه، بعد از پیر مرد شدن که اندام وجوب نیست. حالا ایشون میگه این جایی که غایت حکم هم هست دو قسمه، یک موقعی به نحوه با هیئت بیان شده، مثلا صم حتی تصبح شیخا، یه موقعی نه با هیئت بیان نشده، با مفهوم اسمی وجب صم حتی تصبح شیخا. موقع میگیم صم حتی تصبح شیخا، یکی میگیم وجب صم حتی تصبح شیخا، این دوتا با هم دیگه بحثاش فرق داره. یکی از بحثای اصلی که تو این بحثا هست اساساً، حالا این مطلب رو هم توجه بفرمایید، کلمات قوم اگر دقت کنید
خیلی وقتا بحثایی که شده بحث رو روی برگردوندن که نمیدونم انشاء جزئی هست کلی هست چی هست، گفتن حکم اگر پایت حکم باشد مثلا انشاء انشاء جزئی، از این بحث ها رو این شکلی بحث رو ترک کردن. خب لازمه این که به حکم برگرده این نیست که حکم مدلول هیئت باشه، در کلی قید حکم ملازمه با این نیست که حکم ما مدلول جمله انشایی باشه. این دوتا رو با هم دیگه تفکیک باید از هم کرده و یک خاصه نباشه. خب اینجا عرض کنم خدمت شما، حالا بیایم ببینیم که آیا تفصیلی که بین حکم و موضوع داده شده صحیح هست یا صحیح نیست. من رو آخون حالا من چیز نکردم، تدبر نکردم از قدیمی ها، ولی توی کتاب های دم دستی که ما داشتیم، اولین کتابی که من دیدم که بحث تفصیل بین حکم و موضوع داره تو کفایه است. کفایه در غایت میگه تفصیل رو قائل شده که غایت اگر غایت حکم باشه مفهوم داره، اگر غایت غایت موضوع باشه مفهوم نداره. میگه اگر غایت غایت حکم باشه اینجا مفهوم داره، چون و الا با غایت ناسازگاره، و الا لما کانت لما خانماجو الا غایتن غایت مفهومه. این حالا من اینجوری توضیح بدم که اصلا غایت حقیقتش مفهوم سلبیه، یعنی مقوم غایت بودن غایت به اون حالا بفرمایید منطوق بشه. ما خیلی تو این گیره این که کدومش اسمش منطوق بذاریم گیرش مفهوم بذاریم، چون شبیه همین تو بحث حذف هم هست که بعضی میگن حذف منطوقه مفهوم نیست، خیلی چون مهم نیست اون جنبه مفهومی و منطوقیش، اینه که به هر حال غایت قسمتی از مفادش، مقوم مفادش، حالا هر جور میخواید تعبیر کنید، مسئله جمعی سلبی قضیه است. این که میگیم تا اینجا یعنی که بعد از این نیست دیگه، بعد از این نیست. خب ولی در بحث جایی که غایت موضوع باشه یا غایت متعلق، میگم این تفصیل بین موضوع و متعلق و اینا تو کلام شهید صدر تو کلام مرحوم خود این تحقیقات نشده، ولی این موضوعی که ایشون تعبیر میکنه همه این اقسام رو شامل میشه، هم غایتی که غایت موضوع به اصطلاح مرحوم ناینی باشه، هم جایی که غایت غایت محمول به اصطلاح مرحوم ناینی باشه، این غایت متعلق همه اینها رو شامل میشه. اینا میگن اینجا مفهوم نداره به دلیل اینکه جمله این شکلی گفته، میگه صومی که تا شب هست واجبه، مانعی نداره که یه چیز دیگه هم بعد از شب امساک بعد از لیل هم واجب باشه، این منافات با غایت بودن غایت نداره. فرض کنید که ما میگیم شستن تا اینجا اگر واجب باشه، یعنی یک وجوب رفته باشه رو شستن اینجا، یه وجوب دیگه هم رفته باشه رو شستن اینجا که نفع نمی کنه، این شستن تا اینجا این رو بیان میکنه. اینجا البته کلام مرحوم آخوند یه اضافهی لازم داره که این اضافه مهمه، حالا این توجه بفرمایید بحثش رو فردا انشاءالله بحث میکنه. اون اینه که عرض کردیم ما در واقع دو تا رکن دلالت بر مفهوم داشت، یکی این که دال بر مفهوم سلبی باشد، یک دوم این که طبیعت و سنخ الحکم
مقیای ما باشه. مقیای ما باید سنخ الحکم باشه. به چه دلیل مقیای ما سنخ الحکم میتونه باشه؟ به خصوص اشکال در جایی که مقیای ما با جمله با هیئت بیان شده باشه قوی تره، چون هیئت مفهوم جزئی است. هیئت بنابر مشهور بین آقایون تعبیر میکنن هیئت و از آم موضوع خاصه، هیئت مفادش جزئی است. مفادش که جزئی شد چه شکلی میتوانید شما بگید که مقیای شما طبیعت به نام کلی، طبیعت جزئی، اون حکمی که وجود داره اون در این صورت هست، منافات نداره یک حکم دیگری وجود داشته باشه که این قید رو نداشته باشه یا در ما بعد غایت ثابت باشه. این نقطه فراغ مهمه که وجود داره که باید بحث بکنیم. این نقطه است سنخ الحکم بودن رو از کجا میشه اثبات کرد؟ این رو ملاحظه بفرمایید. امشب انشاءالله بعد نماز مغرب شما بحث منتقا رو بحث میکنیم. ایشون رو این تک بحث تکیه داره. حالا ببینیم اینجا نیاز داره یا نیاز نداره، اینش نیاز به توضیح داره، یعنی ببینیم چه شکلی میتوانیم رو به خصوص اینجا، اینجایی که جمله به خصوص جایی که برای با هیئت باشه، هیئت یعنی در واقع مشکل این هست، هیئت داله بر طبیعت نیست، هیئت داله بر فردی از افراد طبیعته. اگر داله بر جزئی باشه مفاد هیئت چه شکلی؟ همون طبیعت. ما گفتیم اگر داله بر طبیعت باشه، اینکه طبیعت بلا غیر شرط باشه اون نیاز به اثبات نداره، ولی داله بر طبیعت بودنش مشکل داره. با هیئت که جمله اسمیه حرفیه، اینو مفهوم حرفی چجوری اینا رو میتونیم حل کنیم؟ در واقع ما مشکلمون یک مشکل کلیه من غیر اختصاص به هیئت، اصل سنخال وجود بودن اون خیلی مشکل نیست. حالا عرض میکنم اون مشکلش خیلی چیز نیست، یک مشکل خصوص هیئت داره. اون دو قسم که شاید صد با هم دیگه تفصیل فرق گذاشتن، یه بحث در مورد اون دو تا قسم هست که اینا رو باید بحثش از هم دیگه تفکیل کنیم ببینیم به کجا میرسیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
نوارا پیاده میتونن تایپ میکردن. حالا ما هم صاحب خودمونم به این شکل بریم یه یکم شسته رو فرو کنیم، حالا بریم بریم اونو تایپ کنیم.
بریم باشه خوب.
حاجی اینا هرچی آقای